بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و من ارتکبها غیر مستحل لها عذره. بحث ما در شرب خمر بود، اما استدرادن به مناسبتی کل محرمات رو اینجا بحث میکنه. میگه هر محرمی که ضروری دین اسلامه فرد اونو حلال بدونه این مرتد میشه، چون چیزی که حرمتش واضحه و من او رو حلال بدونم میشه منکر ضروری دین. اما اگر این حرام از ضروریات دین نباشه و من حرام رو حلال بدونم مرتد نمیشم، تعذیر داره ولیکن مرتد نمیشم. این بحث رو دیروز خوندیم، امروز میخواد این بحث رو بکنه. حرامی رو چه فرد مرتکب میشه، آیا برای ارتکاب حرام حاکم شرع میتونه او رو مجازات کنه یا نه؟ حرام رو حلال نمیدونه، یعنی بحث عقیدتی نیست، بحث نظری نیست، بحث عملیه. در عمل اون حرام رو انجام میده. میفرماید عذره، این تعذیر میخوره. مرحوم شهید ثانی یه حاشیه میزنه، میگه اگر این حرام از اون حرام هایی باشد که در شرع مقدس حد تعیین شده مثل زنا و لواط، دیگه اینجا عذره معنا ندارد، اونجا حد میخوره. میگه درسته، اما مثال هایی که ایشون زده با اون مثال ها حساب کنیم حرفش درسته، لکن قانون کلیش درست نیست. هر کس حرامی رو مرتکب بشه باید اینگونه تصحیح کنیم، اگر اون حرام از محدودها باشه، حددارها باشه، این حد میخوره. اگر اون حرام از حددارها نباشه تعذیر میخوره. اما قانونی که گفته این عذره با توجه به مثالهای فوق اشکال پیدا نمیکنه، با توجه به مفهوم کلیش مشکله. خب این یه بحث، این قسمت رو بخونیم فوری، یه بحث دیگریست اونو توضیح بدم. میفرماید من ارتکبها، ها ضمیرش برمیگرده به محرمات، هر کس این محرمات رو مرتکب بشه در حالی که غیر مستحل لها، در حالی که حلال نمیدونه، فقط ارتکاب است، انجام دادنه، عذره، این فرد تعذیر میخوره. خب این به شکل کلی درست نیست آخه، به همین خاطر شهید ثانی قید میزنه. ان لم یجب الحد، اگر حد واجب نباشه، و الا اگر حد واجب باشه دیگه عذره معنا ندارد، چه زنا و الخمر، و الا دخلت تعذیر فی، و الا یعنی اگر حدی واجب نباشد در او تعذیر داخل هست. خب پس قیدی شهید ثانی اضافه کرد، میگه این قید رو ما با توجه به مفهوم اضافه کردیم، ولیکن با توجه به مثال، مثالهاش درسته. و امثلت المصنف مستغنیتون عن القید، مثالهای مرحوم مصنف شهید اول بی نیاز از قیده. و این کان العموم مفترگرن الی، ولو عموم قاعده احتیاج به اون قید داره. اگر بخوایم به شکل قاعده بجیم باید بجیم محرماتی که حد ندارند تعذیر داره، این قید حد ندارند رو بیاوری. و الا مثال هایی که شهید اول زد، میته بود، دم بود، ربا بود، لحم خنزیر بود، اینها رو خوردن، اینا از محرماتی نیست که حد داشته باشن. از جهت این مثال ها درسته، عذره. خب این بحث مربوط به درس گذشته ما بود، تمام شد. اما درس امروز ما، دقت کنید، اگر حاکم خطا کند و در اثر خطا یک ضرری متوجه فرد بشود، این خطای حاکم رو چه کسی باید غرامتش رو بدهد؟ آیا شخص حاکم یا بیت المال؟ ایشون میفرماید نه، بیت المال نه شخص حاکم خطاهای قضایی رو مگر اینکه عمدن خطا کند، یعنی این دیگه خطا شمرده نمیشه، عمدی میشه دیگه، عمدن خطا کند دیگه متناقض میشه، یعنی عمدن این کارو بکند، اونو کار نداریم، لکن تشخیص داد به این نتیجه رسید که این مردنیه، باید کشته بشه، اعدام بشه. بعدن روشن شد که نه، درست نبود، این اعدامش درست نبود. خب این موقع دیهشو باید بیت المال بده. خطای حاکم رو بر عهده بیت المال دیهش، چه دیه چه سایر. خب الان یه روایتی هست، در اون روایت انگار با این فتوا سازگار نیست. اون روایت مربوط به حادثه ایست که در زمان خلیفه ثانی اتفاق افتاده. خلیفه ثانی دستور داده بود یک حامله ای رو که متهم به زنا بود برن بازداشتش کنن، بیارن احضارش کنن. خب این سربازان و مأمورین خلیفه که اومده بودن این خانم رو ببرن، این خانم از ترسش سکت جنین کرده بود، بچهش افتاده بود. خب این بچه دیه داره دیگه، از ترس اینا ترسونده بودن، حکم خلیفه ثانی این کار رو سبب شده بود. درسته خلیفه ثانی قصدش نبود که بچه رو بکشه، اما قتل خطایی اتفاق افتاده بود. خب این قتل خطایی که نسبت به بچه بود، دیهش رو باید چه کسی بده؟ طبق قانونی که تا به حال خوندیم، دیهش رو باید بیت المال بده. اما در این روایت این خلیفه ثانی با اصحاب مشورت میکنه، اصحاب میگن باید از بیت المال بدید، به امیرالمؤمنین مراجعه میکنه، امام میگه باید خودت بدی، عاقله خودت، یعنی اقربای ذکور خودت. اصطلاح عاقله رو در کتاب دیات خواهیم خوند. در قتل خطایی دیه بر عهده عاقله است، در قتل شبه عمد دیه بر عهده خود قاتله. عاقله یعنی فامیل های مذکر انسان، مثلا پدرش، برادرش، عمویش، اینا رو میگن عاقله. امیرالمومنین فرمود که عاقله تو باید دیه این بچه رو بدن، چون تو مسبب قتل این بچه بودی خطاً. خب این فرمایش امام با این قاعده ای کلان خوندیم منافات داره. آخه ما قاعده خوندیم که خطاهای حاکم رو بیت المال متعهد میشه، بیت المال میده، نه شخص، نه عاقله. خب این چرا امیرالمومنین در این روایت فرمود چه عاقله تو؟ دو تا توجیه شده. یا امیرالمومنین میخواست بگه چه تو حاکم نیستی، پس این خطایی چه کردی خطای حاکم شمرده نمیشه، و همین خاطر این قتل خطایی بر عهده خودت و عاقلت هست، نه بر عهده بیت المال، یا از این جهت بود. شهید ثانی میفرماید این بعیده، چون اون دوران دوران تقیه بود، مخصوصا که اگر ابتدای روایت رو نگاه کنیم، امیرالمومنین میگه این مشاورینی که تو رو مشورت میدن از بیت المال پول اینو بردار بده، این مشاورین تو خیانت میکنن، چاپلوسی میکنن، تملق میکنن، خیانت و غش و اینها رو نسبت داده. بعد از این اومده گفته فرموده شما باید از عاقلت اینو بده. خب این فضا فضایی نیست که امام بتونه بگه تو حاکم نیستی به همین خاطر باید عاقلت بده، اصلا در اون فضا هم قبول نمیشه. غیر از اون چه اون فضا نیست، در اون فضا هم اگر این حرف هم میگفت قبول نمیشد. به همین خاطر یه جهت دومی هم هست اینجا، میخواد بگه چه شما خطا کردی. آخه احضار زن قبل از ثبوت معنا نداره. اول بینه ها شهود شهادت بدن، وقتی ثابت شد این حامل زنا کرده بله احضارش کن. الان بدون این چه اثبات بشود احضار میکنین، احضار تو خطاست، احضار تو رویه قضایی نیست، به همین خاطر خطایی که مرتکب شده ای باید خودت بدهی، چون از روش ثابت قضایی وارد نشده ای، خطای حاکم اینجا مستاق ندارد. این درسته، هر دو جهتش هست، اما این جهت رو میتونست امام ابراز کنه، نه اون جهت اول رو. اینم این جریان چه بخونیم. من میفرماید ولو انفذ الحاکم الى حامل، اگر انفاذ اینجا یعنی حکم به احضار، حاکم حکم کند به احضار برای زن حامله ای، لاقامت حد، تا بر او حد جاری کند، فاجهزت، اون زن حامله هم اجهاز کنه، اجهاز یعنی سکت جنین نماید، ای اسکتت حمله ها، یعنی حملش را اسکات کردن و میگن اجهزت، خوفن به خاطر ترس. اینجا فدیته فی بیت المال، دیه این جنین در بیت الماله. خب این روشن، این حکم یه حکم کلیست، اینم یه مستا بشه، خطای حاکم از بیت الماله، لانه من خطع الحکام فی الاحکام، چون از مصادیق، چون این سکت جنین، اسکات جنین از مصادیق خطای حکام است در احکامشون، و هو محله، بیت المال هم محل این خطا است، یعنی اگر شخصی خطای حاکم اتفاق بیفته بیت المال میده. خب تا اینجا قضیه روشنه، اما اون قضیه تاریخی با این منافات داره. و قضا علی علیه السلام فی مجهزتن، امیرالمومنین قضاوت کرد در اون زنی که اجهاز کرده بود، مجهزه اسم فاعل یعنی زنی که ساقط کرده بود جنینش را، فی مجهزتن خوفها عمر، خلیفه ثانی او رو ترسونده بود، چون مأمور فرستاده بود اونو احضار کنه برای اقامه حد، حیث ارسل الیها لیقیم علیها الحد، با این ارسال مأمور تا حد بر او اجرا بشه اونو ترسونده بود، اونم اسکات جنین کرده بود. امام قضا ان دیت جنینها علی عاقلتی، امیرالمومنین قضاوتش این بود که دیه جنین این زن، این مجهزه بر عاقله این عمر هست، عاقله خلیفه ثانی است، ای عاقلت عمر، لا فی بیت المال، از بیت المال نیست. خب این حادثه تاریخی با اون فتوای کلی میگه لا تنافی بین الفتوا و روایه، منافاتی نیست بین فتوای کلی و حدیث و این حدیث تاریخی. کدوم فتوا؟ اون فتوایی که گفتیم به کون صدورهی ان انفاز الحاکم فی بیت المال، به این چه گفتیم صدور خطا از جهت حکم حاکم در بیت الماله، این صدور الخطا فی بیت المال، در بیت المال باید داده بشه، لا تنافی بین این فتوا و بین روایت. چرا؟ دو تا جهت داره، البته مرحوم شهید ثانی میگه جهت دوم اینجا قابل ابراز بود، مرحوم آقا جمال خانساری یه حاشیه‌ای داره، میگه روایت چه هیچ جهت رو ابراز نکرده، شهید ثانی دیگه دنبال جهت رفتنش درست نبود، امیرالمومنین فقط فرمود عاقله بده. خب عاقله، این عاقله خلیفه ثانی بده، جهتی نگفته چه شما بررسی کنید چه جهت اول باید میگفت یا جهت دوم رو. در هر حال لأن عمر لم یکن حاکما شرعیا، چون عمر حاکم شرعی نبود، چه از این جهت میخواست بجه چه تو این حکمی چه کرده ای، چون حاکم شرع نیستی حکم تو سبب قتل خطعی شده، باید خودت و عاقلت بدی، و قد تسبب بالقتل خطعا، در این حال چه حاکم شرع نبود مسبب قتل خطعی شده، فتکون الدیه علی عاقلتی، بس دیه بر عاقله این خلیفه ثانی میشه، چون اصلا حاکم شهر نبود. این جهت اول ان عمر لم یرسل الیها بعد از ثبوت ما ذکر انها، یا اینکه رویه قضایی رو خوب پیگیری نچرده، چون این خلیفه ثانی به این طرف زن مأمور نفرستاده بعد از ثبوت اونی که ذکر شد از اون زن، یعنی بعد از ثبوت زنا مأمور نفرستاده برای گامه حد، قبل از ثبوت زنا مأمور فرستاده، و این احضار قبل از ثبوت زنا برای اقامه حد رویه درستی نیست. خب این جهت دومی میفرماید و لعل هذا اولا، شاید این جهت دومی بهتر باشه به فعل علی علیه السلام، به این روش سیره امیرالمومنین در اونجا. چرا؟ لانه ما کان فی وقته یتجاهر به معنی الاول، چون در وقت خلیفه ثانی امیرالمومنین به معنای اول تظاهر نمی کرد، یعنی اینگونه نمی گفت که تو حاکم شر نیستی پس دیه بر عهده عاقلت هست، ولا اجرم می فرمود لا کان یقبل ذلک من، از او قبول نمی شد از امیرالمومنین، پس این منتفیه، از این جهت نمیتونست قانع کنه، نمیتونست توضیح بده، خصوصا بعد فتوا جماعت من الصحابه، مخصوصا بعد از این چه فتوایی از اصحاب اونجا بودن به خلاف قولهی، چه برخلاف قول امیرالمومنین فتوا داده بودن، اونا گفته بودن از باب تملق یا از باب هرچی جهالت و چی گفته بودن بیت المال تو چه خطا نکردی، تو چه عمدن این کارو نکردی، و نسبتی یا من الجهل و الغش، و مخصوصا جمیر المومنین این اصحاب متملک رو نسبت داده بود به جهالت و خیانت، با این فضا و تعلیلی به کونی قتله خطعن، و تعلیلم کرده بود امیر المومنین به این چه اینو خطعن کشته، خب اینها نشون میده که جهت اولا رو نمیتونست ابراز کنه، چون خیانت و غش نسبت به حاکم شرع او میخواست بجه، میگه اینا مشاورین متملکن، مشاورین جاهلن، تو رو در پرتاب میکنن به انحرافات عقیدتی و فکری و فکری، به همین خاطر به حرف اونا گوش نکن. این فضا نشون میده که جهت اولا رو نمیخواست بجه. این تمام. بحث بعدی، یک بحث عمومی مطرح میکنه به خاطر این مناسبت این خطای حاکم. دقت کنید، این البته خطای حاکم نیست، این حادثه در اجراست. یک فردی رو 100 ضربه شلاق میخوام بزنن، این در 90 ضربه شلاق بمیرد، 80 ضربه شلاق میخوام بزنن بمیرد، تعذیر براش حاکم انشاء شده مثلا 20 ضربه شلاق، این 10 تا مرد، اصلا از ترسش مرد، 10 زدن مرد. خب اینی که در اثر حد یا در اثر تعذیر مرد، آیا خونش هدره یا نه خونش هدر نیست؟ ایشون میگه خونش هدره، چون مجوز بود برای این اجرا، مجوز اجرا همین بود که صلاحیت تعذیر داشت، صلاحیت حد داشت، خلاصه شراب خورده بود، خلاصه زنا کرده بود، در اجرا اگر این اتفاق بیاد خودش هدره. می فرماید من قتله الحد، هر کسی رو حد او رو بکشه، حد او رو بکشه معناش این است در اثنای حد بمیرد، او تعذیر یا تعذیر رو بکشه، فحدرون، این خونش هدره. البته در بعضی از لغت‌ها هدرون هم اومده، هر دو به یک معنا. ایشون میگه به سکون هدرون، هدرون یعنی چه خونش هدره؟ یعنی لا عوض لنفسه، دیگه برای خونش، برای جانش عوضی دیه‌ای داده نمیشه. ایشون میفرماید خونش هدره سوان کاند الله ام لآدمیین، فرق نمیکنه این حد و تعذیر حق الله بود یا حق الناس بود، زنا بود چه حق الله 100 ضربه، یا گسف بود چه حق و ناسه، یا فحش بود چه حق و ناسه، یا مثلا حجاب بود چه حق اللهه. اینها چون حجاب رو خیلی از فقها حق الله میدونن، میگن عفت و آبرو حق اللهه، هیچ کس حق ندارد عفت و آبروی خودش رو از بین ببرد. در هر حال فرق نمی کنه، حق الله باشه، حق الناس باشه، تعذیر باشه، حد باشه، این خونش هدره. لان چرا خونش هدره؟ میگه خب اینا کار خلاف نمی کنن، اجرای حد می کنن، اجرای تعذیر می کنن. لانه چون این فعل، منظور از هو ضمیرش برمیگرده به حد و تعذیر، این فعل این مجری قانون، فعل سائق، فعل جایزیه، فلا یتعقبه الزمان، چون فعل جایزیه ادامه زمانت نمیاد. این یک دلیل نقلی هم داریم، نص هم داریم، ولی حسنت الحلبی یعنی صادق علیه السلام که فرمود ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر مردی ایما کلیه، هر مردی که ایما، هر مردی که حد یا قصاص او رو بکشه، منظور از قصاص او رو بکشه قصاص جان نیست، چون قصاص جان دیگه مفروغ عنه هیچی نداره، منظور قصاص عضوه. میدونید بعدن خواهیم خوند قصاص دو نوع داریم، قصاص جان، قصاص طرف، یعنی قصاص عضو. یک نفر عمدن دست دیگری رو قطع کرده، اینم حق داره دست او رو قطع کنه. این در قصاص عضو بمیرد، اتفاقا نه اینو نکشت، اتفاقا مرد. میگه هر مردی که حد یا قصاص او رو بکشد فلا دیت له، او دیه نداره. ایو من سیغ العموم، کلمه ایو از صیغه های عموم است و چزل حد، همچنین کلمه حد، ببینید الحد. این البته اختلافیه، ما جمع محلا به الف لام رو افاده عموم می کند قبول داریم، اما آیا مفرد هم، مفرد محلا به الف لام هم منظور جنس الف لام جنس و یفید العموم؟ این محل بحثه، به همین خاطر اند بعض الاصولیین. در هر حال این حدیث یا دوتا گرینه بر عام دارد یا یه دونه گرینه دارد، اونم ایمای اولی. در هر حال از این حدیث فهمیده میشه چه این فرد خونش هدره دیگه. وقیله یزمنو فی بیت المال، بعضیا گفتن نه این ضامن است در بیت المال، یعنی شخصی که مجری قانونه ضامن میشه، البته در از بیت المال ضامن میشه. این یزمنو هم میشه خوند، اون وقت یزمنو این قتل را، اون وقت معناش میشه یزمن القتل فی به، این قتل به ضمانت میاد در بیت المال. به اعتبار که بعدن مضمونون فیه نوشته، شاید این یزمنو بهتر باشه. در هر حال یزمنو هم بخونیم، یعنی یزمنو امام، یزمنو اون حاکم در بیت المال. خب این گیله رو چه کسی گفته؟ میگه نمیدونیم، قائلش معلوم نیست. در کجا حق الناس یا حق الله، محلش کجاست، اونم معلوم نیست، کلیه، مبهمه. این بیت المال منظورش چیست؟ ما دو نوع بیت المال داریم، یه بیت المال المسلمین داریم، یه بیت المال الامام داریم. ببینید این حرف بحث خیلی خوبیه. ما سه نوع اموال داریم، اموال شخصی، اموال امام، اموال مسلمین. خمس اون سهم امامش سهم المسلمین نیست، سهم امامه. اما مثلا اراضی خراجیه که در کتاب متاجر خونده اید، للمسلمینه، برای کل مسلمینه، امام متولیه. خب فرقش چیه؟ اون مالی که برای امامه در مکتب خرج میشه، اون بودجه مکتبه، بودجه بیت المال عمومی نیست، برای مسلمین خرج نمیشه، برای اسلام خرج میشه. بیت المال امام بودجه مکتبه، بیت المال المسلمین بودجه مسلمان هاست، در مصالح المسلمین خرج میشه، اما بودجه امام در مصالح اسلام خرج میشه. این یه فرق کوچولویی که عرض کردم. این بحث خیلی خوبیه، بودجه امام، بودجه مسلمین. اگر این بحث ها خیلی خوب باز بشه، خیلی از شبهاتی که امروزی مطرح میکنن حل میشه. خب برگردیم، این آیا بیت المال یعنی بیت المال امام یا بیت المال مسلمین؟ اینم مجمله. پس این قول قیله از سه جهت مجمله، و هذا القول مجملون، هم از جهت قائل مجمله، کدوم فقیهینو قائل شده، و هم محلن از جهت محل، یعنی این ضمانت در حق الناس یا در حق الله، در هر دو هست. و مضمونن فی، از جهت اینکه این ضمانت شده در کجاست، در بیت المال امام یا در بیت المال المسلمین، کدومشه. فإن المفید قال، ببینید شیخ مفید اینجا یه مطلبی فرموده، مطلبش اینه، مفید رحمت الله علیه فرموده قال یزمن الامام دیت المحدود للناس. ببینید مرحوم شیخ مفید میگه امام زامنه، اونم دیهی که حد شده برای ناس، یعنی حق الناس دیهی رو، دیه محدود للناس رو، یعنی اگر حد برای مردم بوده، مثلا گصف بوده، فردی رو 80 ضربه حد گصف میزدن، در گصف مرده، دیه این گصف رو زامن است امام. لما روی ان علی علیه السلام، چون یه روایتی شیخ مفید میاره چه امیرالمومنین فرق گذاشته بین حق الله و حق الناس، کان یقول، امیرالمومنین میفرمود من ضربناه حدا من حدود الله، اگر ما کسی رو بزنیم از حدود الهی، فمات بمیرد، فلا دیت له علینا، دیه ای به عهده ما نیست، چون در مثلا زنا، ضربهش زنا رو بزنیم بمیره، دیه نداره. اما و من ضربناه حتا فی شیء من حقوق الناس، اگر حق الناس شلاق بزنیم مثل حد گصف، فمات فان دیته علینا، بمیرد دیهش بر عهده ماست. خب این از این سه تا اجمالی چه گفتیم در قیله، اگر به این روایت استناد بکنیم، این سه تا اجمال دوتاش حل میشه. و هذا القول يدل على ان الخلاف في حد الناس، این قول نشون میده که اختلاف در حق الناس، در حق الله نیست، مثل گصف نه در زنا. و مطلب دومم ان الزمان في بيت المال الامام لا في بيت المال المسلمين، ضمانت هم در بيت المال امام، بودجه امام، نه بودجه مسلمین. این روایت اینو میرسانه. اما فی الاستبصار، مرحوم شیخ طوسی در استبصار خصوصیتش اینه، روایات متعارض رو جمع کرده، البته بعضیاش جمع عرفیه، بعضیاش جمع تبرعیه، در هر حال استبصار تمام احادیث نیست، احادیث متعارض رو جمع کرده. در استبصار اومده ادیتو فی بیت المال، دیه رو باید بیت المال بده نه امام، جمعن بین الاحادیث، جمع بین احادیث شرده، اونجا گفته از احادیث جمع بندیش این است بیت المال دیه رو باید بده. و یظهر من المبسوط ان الخلاف فی التعذیر، از کتاب مبسوط شیخ طوسی این در میاد که انگار اختلاف و نزا در تعذیره، در حد اختلاف نیست. و صرح بهی غیرو، غیر شیخ طوسی هم تصریح کرده. چرا؟ استدلال کردم، ببینید حد خلاصه تعیین شده از طرف خدا، من چیکار کنم، حد تعیین شده، 100 ضربه میزنم دیگه، اما تعذیر رو من امام تعیین میکنم. آخه وقتی من امام تعیین میکنم، چجور خطا امکان داره؟ مثلا عوض این چه صلاحیتش 40 تاست، من 50 تا مثلا گفتم، چون تعذیر دست امام است ممکنه خطا کنه، اما حد چه خطا نداره. بناءً علی ان الحد مقدر و تعذیر اجتهادی. خب این حرف اینها درست نیست. اگر اون اجرا کننده امام باشه، چنانچه در بالا امام علی علیه السلام میفرماید ما اگر شلاق بزنیم حق الناس باشه دیش رو میدیم، پس معلوم ملاک این خطاها نیست، چون در تعذیر هم اگر حساب کنیم امام که در تعذیر شخصی اجتهاد نمی کنه، امام در تعذیر هم حکم خدا رو میگه دیگه، معصومه. و فیه نظر، در این فرق بین حد و تعذیر اشکال است. لأن التعذیر ربما کان من امام معصوم که لا یفعل بالاجتهاد، چون تعذیر چه بسا ممکن از امام معصوم باشه، که امام معصومی که با اجتهاد فتوا نمیده، امام معصوم مفتی نیست که الذی یجوز فیه الخطا، اون امام معصومی که به اجتهاد فتوا نمیده، اون اجتهادی که الذی صفت اجتهاده، اجتهادی که امکان خطا درش هست. من یه نکته هم بگم، دیر شد اما این نکته رو بگم. ببینید مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف و شیعه یک سبک و سلیقه خاصی داره. وقتی فقه مقارن مطرح میکنه، یعنی فقهای شیعه رو با فقهای سنی میاره، میگه ابو حنیفه اینو گفت، شیخ طوسی اینو گفت، علامه حلی مثلا شیخ مفید اینو گفت، شیخ صدوق اینو گفت. مفت امامان مذاهب اربعه رو هم ردیف فقهای شیعه می آورد، نه اینکه ابو حنیفه اینو گفت، امام جعفر صادق اینو گفت، اونا رو هم ردیف او نمی آورد، چون ابو حنیفه با اجتهاد فتوا میده. اونی که در شیعه با اجتهاد فتوا میده شیخ صدوق، شیخ مفید، نه امام جعفر صادق، اونا در عرض او نیستن. خب والحق ان الخلاف فیهما معن، حقی نسته در هر دویشون اختلاف است، هم در تعذیر هم در حد. و ان خب شهید ثانی میگه به نظر ما اون قول اولی که قبل از گیله گفتیم شهید اولم فرمود همون وضیح تره. و ان عدم الزمان مطلقاً، مطلقا یعنی چه حق الله، چه حق الناس، چه تعذیر، چه حد، این وجیه تره. لضعف مستمسک زمان، چون مستند زمان ضعیفه، روایت های سه نمیشه به اونها استدلال کرد، در مقابل او روایات زیادی هست چه فردی چه اجرای حد میکنه و طرف میمیره ضامن نیست. آخرین سطرش این است که بله یه جایی بیت المال ضامنه، اونم این است که لبان فسوق و شهود، اگر بعدن آشکار بشه که این شاهدین فاسق بودن، به فعلن اون شاهدین فعلی که به فعلن متعلق است به شهود، شهود شاهد بودن به فعلی که یوجب القتل، سبب قتل بود، اومدن شهادت دادن به زنای محسن و رجم شد، اومدن شهادت دادن به قتل و کشته شد، اومدن شهادت دادن به ارتداد و کشته شد، بعدم معلوم شد که این شهود فاسق بودن، بعد القتل معلوم شد فسق بانه بعد القتل. ففی بیت المال المسلمین، این دیه رو باید بیت المال المسلمین بده، ففی بیت المال المسلمین دیت المقتول، دیه مقتول بر عهده بیت المال المسلمینه. چرا؟ چون از مصادیق خطای حاکمه، لانه من خطای الحاکم. بله نعم، لا زمان علی الحاکم ولا علی عاقل، به شخص حاکم، به عاقله حاکم ارتباطی نداره، چون این رویه قضایی رو درست رفته، یعنی بعدن آشکار شده فاسقه، این نمیدونست چه فاسقه، ظاهر الصلاح بود و امارات عدالت بود، بعدن آشکار شد که نه این منافق بود، فاسق بود، نمیدونست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.